عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمتتون. اگر در شبانگاهان دارین این گفتگوی لایو رو میبینید، شبتون بخیر باشه. اگر در جایی از کره زمین هستین که روزتون بخیر باشه یا عصرتون بخیر باشه، من درباره رابطه عاطفی میخواستم براتون چند تا سوال جواب بدم. سوالایی که توی پست اینستاگرام خیلی پرسیدین، میخوام که بیام سراغ سوالا. بریم سوال اول. دکتر جان، متاسفانه با آدمای وارد رابطه میشیم که هر دو برای هم جذابیم، ولی رفته رفته میبینیم یارو عشق سابق داشته، هنوزم نتونسته اونو بیخیال بشه و حتی با ما در و دل میکنه. یعنی تو خواهرشی دیگه، تو پارتنرش نیستی که با تو میتونه در و دل کنه. تو فکر میکنی که پارتنرشی، در حالی که ما میخوایم مثل یک دوست دختر واقعی با هم باشه. هی همین الگو تکرار میشه. پس احتمالاً تو رابطات یا لوتیگری یا خواهری میکنی که آدما اینجوری میشن باهات. به نظر من چون به حال همه آدما احتمالاً گذشته‌ای دارن وقتی وارد رابطه با تو میشن، نه؟ یه چیزی در تو هستش که میشه باهات این گفتگوها رو کردش. حالا یا مدلت اینه که خیلی فهمیده بودن زیاد نشونه طرف میدی به نظر من، یا اینکه به موقع تذکر نمیدی، یا به موقع از یک رابطه‌ای که مدلش مدل ناپسنده توئه نمیای بیرون. باز یه نفر دیگه هم نرگس سوال کرده، با کسی که اول رابطه خوبه اما بعد مدتی سرد شده و بعد میگه میخوام یکم تنها باشم، بعد چیکار کرد؟ یکی که من فهم می‌کنم چک کن که یارو متأهل نباشه. یکی این که طبیعت رابطه اینه که دو نفر با هم وارد گفتگو میشن و متوجه میشن که شاید این حجم از حضور رو نتونن تحمل کنن. این حق برای تو هم هستش، یعنی ذات یه رابطه این هستش که توش بشه فاصله گرفتش. ولی اگر این خیلی تکرار میشه، من فهم کنم یه سری نشانه‌ها و کودای اول رابطه هستش که ما میفهمیم طرف چقدر مانا، چقدر در دسترس تو رابطه هستش. مثلا یه آدم خیلی سرشلوغ معلومه که یه مدت با ما هستش و احتمالاً شکارچیه طرف و میشه حد زد، مگه اینکه آدم خودشو گول بزنه بگه من استثنا با من میمونه، که من به نظرم امکانش خیلی فراهم نیست. دکتر جان، با ترس از متأهل شدن و مسئولیت قبول کردن چه کنیم؟ اول این ترس درسته. ببین، تأهل غزال جان، یا خیلی از بچه‌های تو خونه، بزرگترای تو خونه، تأهل آقا کار سختیه. خب آدم بخواد متعهد بشه به این که با یه نفر بمونه، اخلاقاشو تحمل کنه، او اخلاقه آدمو تحمل کنه، این کار سختیه. حالا من نمیگم مجردی آسونه، ولی بگیم که هم مجردی سختی خودشو داره، هم متعهلی سختی خودشو داره. درست میگم؟ ولی این ترس درسته. یه سری آزادیامونو از دست میدیم، یه سری لذتامونو از دست میدیم، به امنیتای جدید میرسیم، به لذتای جدید هم احتمالاً میرسیم، نه؟ اما مسئولیت قبول کردن به این معنی که ترس این که نکنه اشتباه کنم، نکنه انتقام اشتباه باشه. میخوام یه چیزی همین اول سالی عرض کنم. بالاخره چی؟ بالاخره ما یه قدم باید برداریم. همش که نمیشه بشینیم فکر کنیم که یه کار درست انجام بدیم. ما باید به موقع هم گام برداریم، کار درستمون رو شروع کنیم و مسئولیت ادامه‌ش هم بپذیریم. متأهلی چند تا فایده خیلی خوب داره. یکی تجربه مادر شدن، پدر شدن، یکی حمایت اجتماعی، یکی حمایت خانوادگی خوب، یکی زندگی جنسی امن. یه سری خوبی‌ها داره. اینا غیر تبلیغاتی هست. یه سری چیزاشون خب بها سخت. نه، من فکر می‌کنم یه سری سختی هم داره. تنوع میگیره. بلاغ من شوخی می‌کنم میگم این که تو میری مسواک می‌زنی حالا در اون خمیر دندون رو نبستی، دیگه آدمی که مجرده آقا بالا سر نداره دیگه، نبسته دیگه. ولی متأهل مینیت از اون ور خونه صدا می‌کنه کی دوباره این درو نبسته؟ می‌دونی؟ ولی چی بگم بهت؟ از من که انتظار نداره بیام برات یک تصمیم مهم زندگی رو بزک کنم برات. نه، از من انتظار نداشته باش. منم این کارو با تو نمی‌کنم. من میگم آیا خودت تو علیرضا شیری از متأهلی به نظر تصمیم درستی بود؟ بله، تصمیم خیلی درستی بود. برای رشدم، برای پیشرفتم، برای رشد درونی، تجربه پدر شدن، تجربه بالاخره متمرکز شدن روی انسان، اینو تجربه که به خودسازی کمک می‌کنه. ولی بیشتر اگه بخوام بهت بگم در واقع سبز من بهت نشون نمیدم. خانم ققنوس پرسیده، اگر متوجه بشیم که توی رابطه‌مون با یه شخصی توی تله رهاشدگی افتاده بودیم و میدونیم که دیگه نباید باهاش در ارتباط باشیم، اما اون شخص در زمینه کاری راهنمای خوبی برامون باشه، آیا میتونیم با رعایت این موضوع که دیگه اون شخص عشق من نیست و با رعایت نیافتادن تو تله ارتباط کاریمون رو باهاش داشته باشیم، یا اونم باید قطع شه؟ پس من اینجوری فهمیدم، با این نفر کار می‌کردیم، یه جا تیک و تاک زدیم، رابطه عشقی برقرار کردیم، بعد به هر دلیلی می‌خوایم از رابطه عشقی بیایم بیرون، سوال اینه که برگردیم تو رابطه خودمون؟ من معمولا توصیه نمی‌کنم. من میگم همیشه جمله‌ای دارم، میگم رابطه آپگرید میشه، دانگرید نمیشه. من همیشه اینو میگم، چون مثلا یارو همیشه جلوی چشته با این اون مثلا بخواد تیک بزنه، تعامل می‌کنی، من با این اون تیک بزنم، اون تعامل می‌کنه، به هم دیگه کراش داریم نداریم. دیدم آدمو این کارو کردن. قاعده نیست، قاعده اونی که من عرض کردمه. تموم میشیم نخود نخود، نکم دین و کم ولی دین. ولی اگر آسیبی به زندگیتون نمیخوره شخصی یا زندگی اون آسیب نمیخوره، شاید بشه امتحانش کرد. شاید، چرا که نه؟ بس که به بلوغ و فرهنگت داره. من حدود یک ماه هست با آقای آشنا شدم که یک رابطه چند ساله داشته، دو ساله که کات کرده، ولی هنوز در اینستاگرام همونو داره. این همون سال قبلیان رابطهشون رو نگه میدارن، جاست فرند میشن، سوشال فرند، و گهگاه همدیگر لایک هم میکنن. چشم رو بشن آیا ما این موضوع رو باهاشون مطرح کنم؟ ببین اگه چیزی اذیتت میکنه مطرح کن، چون اگه تو رابطه عاطفی بگی من حسود نیستم، به نظرم تعطیلی. چون رابطه عاطفی اقتضاش اینه که آدم یکم حسادت داره. خب بس من رو این آدم حساس نباشم، کلا رو کی هم حساسم؟ تریپ قدرتمندم. فکر نکنید قدرت تو رابطه عاطفی اینه که تکان نمیخوره دلم، نه. رابطه عاطفی خوب توش ما وابستگی سالم داریم. من تو این درس مهرطلبی چی میگم؟ میگم آقا از وابستگی ناسالم نیافتیم تو استقلال بیش از حد. وابستگی سالمو تمرین کنیم. تو وابستگی سالم حسادت هست یکم، نمیخواد اینو پنهان کنی، نمیخواد نقاب یادم بذاری که انگار نه انگار که عشقی به سری بود مطرح میکنی. ولی من احساس میکنم یه چیز لاویت چسبکی این مثلا که یه رابطه چند ساله بوده، کات شده، همدیگر لایک میکنن. ببین میخوام بگم اگه تو نبودی اشکال نداشت، خودم دارم بهت میگم، ولی وقتی تو هستی و اتفاق میفته این تو کتم نمیره. یعنی چی؟ دنبال چی؟ من به احترام این آدمی که باشم، خب اونو بعد یکم مراقب باشم، نرم توش دیگه. آقای دکتر، همسر من مرد به اصطلاح سنگین و رنگینیه، هیئت علمی هم هست. ما همسنیم، 39 سالمونه، 9 سال ازدواج کردیم، در شهر اون و در آپارتمان مادر و برادرای زندگی میکنیم. من شاغلم و مشکلم اینه که اگرچه به خاطر بیماری بچه‌م نتونستم طی یک سال بیش از 2 روز به شهر والدینم مسافرت کنم، اگرچه حقوقم تا قرن آخر خرج مداوای بچه و خرج خونه میشه، اگرچه در این شهر غریبم و تقریبا هیچ دوستی ندارم، همه این شرایط به چشم ایشون کاملا روتین و معمولی میاد. احتمالاً مادرش خیلی ایثارگر بوده، بنابراین نقطه ترموستات ذهنش که ست میکنه میزان ایثارگری و دهندگی یک زنو با مادرش ست شده، کاری تو رو که کاری به نظرم خیلی خاصی معمولی میبینه. شاید بچه یک خانواده که خیلی ایثارگرن. و من در حیرتم از این آدم عاقل متفکر که میبینه خانومای فامیلش همه مشغول دید و باز وقت گذرونه خرج تراشن، اما بازم اصلا قدردان من و متوجه شرط حساسم نیست. الان داریم نقش قربانی رو بازی میکنیم. یعنی تو میخوای بگی که من که جیک و جیک میکنم، برات چیه تخمه طلا میکنم، برات قدر منو بدون. خب چیکار کردی واسه اینکه صحبت کنی در مورد نیازات؟ در مورد نیازات چی بهش گفتی؟ چون ممکنه از نظر اون روتین باشه، از نظر تو خیلی خاص باشه، یا از نظر من خیلی خاص باشه، ولی تو با اون داری زندگی میکنی. انگاری احساس اجحاف داره گرفته، اجحافی که داری احساس خفگی داره به دست بگی، من این همه سرویس دادم انگار نه انگار. و آدم هایی که خیلی سرویس میدن یه روز آدم رو سرویس میکنن. الان ها فکر میکنم چون مادر خواهرش حتی خالهاش بسیار حامیش بودن در کودکی، دیدی گفتم بهت، و حتی الان بی چشتاش از جون براش مایه میذارن، لذا اینها کاره من براش به چش نمیاد و اینا وظیفه من میدونه. اوکی، پس تو احساس میکنی قدردان نمیشی، صحبت کن، همینو بگو، بگو ببین من اینجا و اینجا و اینجا اینجوری میشم، این اتفاق بیفته احساس من قدردانمی. بعد یه سوال دارم، تو چرا نمیدونی دید و بازیتو نمیری؟ تو دید و بازیتو برو، تو به وظایفتو به عنوان دختر یک خانواده انجام بده، تو رسیدگیاتو انجام بده، طلبکارم نشو. اگر هم احیانشون اعتراض کرد بگو خب منم باید یه چیزی از من سالم بمونه که بتونم مادر خوبتری باشم، همسر خوبتری باشم. بله، نرو تو بازی قربانی. چرا روابط کم کم به سمت سرد شدن پیش میرن؟ آیا معنیش این است که همه روابط تاریخ انقضا دارن؟ ببین روابط، خب یه سرش که تاریخ انقضا دارن منم قبول میکنم، اما یه چیز دیگه، یا تو یه چیز خوب بچه، من تو فکر کنم کدوم بحثه میگم، بحث جذابتر شدن و محبوب ماندن توی نبوغ عاطفی بحث دارم الان براتون میگم. یه رابطه خوب چند تا سی دوش داره. ششمین سی که من همیشه میگم چینجه، رابطه خوب توش تغییر داریم. یعنی من آدم ابتدای رابطه هستم و نیستم، پس من عوض میشم و باید ببینم آدم مقابل منم داره عوض میشه. ما یه چیزی تو رابطمون داره عوض میشه، پس نمیتونه رابطه عین سابق بمونه. این عوض شدن بخش از ذات یک رابطه سالمه. چطور میشه جلوی سرد شدن رابطه رو گرفت و آتیش رو شعله ور نگه داشت؟ چون به هر حال همه آدم‌ها یه روزای کار دارن و حوصله ندارن. چقدر خوب گفتی، پذیرش محدودیت‌های سالم به قول جفری یانگ. یعنی یه رابطه خوب رابطه‌ای که من خودم توش روزای بالا و پایین دارم، آدمی هم که باشم، همسرم، پارتنرم، اونم بالا و پایین داره، ما سعی میکنیم این نوسانا کمتر به کلیت رابطه آسیب بزنه، یا اگه آسیب میزنه نیام یارو یقش کنم که ای احساس تقصیر بهش بدم. مثلا الان زن و مردا همه کنار هم دیگه، یا دختر پسرا نمیتونن هم دیگه رو ببینن. خب یعنی چی؟ الان یک چنج، یک تغییر در ذات رابطه ایجاد شده. آیا ما آمادگی داریم که این ندیدن یا این پردیدن رو تحمل کنیم؟ خیلی ندارن. خیلی بعد تعطیلات طلاق میگن از هم دیگه، چون استکاکای سنگین رو با هم دیگه تجربه میکنن. خب پس من فکر میکنم که اولا ذات یه رابطه خوب اینه که توش هیجانا شروع میکنن کم شدن. جمله من نیست، رابرت جسترنبرگ. این خیلی رو کاگنیتیو ساینس علوم شناختی آدم قویه، یه نظریه داره حتما شنیدید، میگه عشق یک سگانه داره، توش هیجان خوب هستش، توش صمیمیت خوب هست و توش تعهد هست. همون عشق حرف میزنه که بعد این نظریه شو 1997 تغییر داده، کم بهینش کرده شو، یه کتابی هم نشر رشد زده تحت عنوان قصه عشق. نمیگم برید بخونیدش، ولی میخوام بگم نظریه‌اش هست، ترجمه خوبی هم شده تو ایران. اگه یه رابطه هیجانش افت میکنه پنیک نزن، ممکنه صمیمیت رابطه بیشتر شده باشه. بنابراین نگران نیستم من، یه چیزی فرو کاسته شده، یه چیزی پر و فربه شده و اوکی هم باش. پویا سوال کرده که در رابطه هستم که طرف مقابلم معتقده که میتونه با جنس مخالف دوستی معمولی داشته باشه و این دوستی معمولی براش به این معنی است که بتونن درد و دل کنن، راز مشترک داشته باشن، وقت بذارن، همدیگر رو ببینن، شوخی‌های غلیظ کنن و با دو نفر چنین دوستی داره و برای من چنین چیزی پذیرفته نیست و معتقدم روابط با جنس مخالف باید چارچوب محدودتری داشته باشه و حول موضوع مشخصی مثل کار و درس و اینا باشه، دیگه در و دل کردن از صمیمیت در این حد وجود نداشته باشه. به نظر تو اولا در این مسئله صحیح و غلطی وجود داره یا چیز سلیقه‌ای است؟ ثانیاً در چه حالت آیا میشه توافقی شکل داد و ادامه داد یا راه حل جدا شدن است؟ سپاسگزارم. چه سوال سختی بود. یه نفر یه رابطه عاطفی داره، یه دوستی اجتماعی داره که تو اون دوستی اجتماعی صمیمیت بالاست. بسیاری به فرهنگ شما داره. مثلا اگه شما به یه فرهنگی تعلق داشته باشی، به یک کشوری تعلق داشته باشی، تو جایی داری زندگی میکنی که این موضوع پذیرفته شدنی هستش، پس برای تو هم خیلی سخت نیست. اگر تو محله بزرگ شده باشی، تو شهر و اقلیم بزرگ شده باشی که چنین دوستیایی خیلی تعریف نشده باشه، نه اصلا چیز پذیرفته شدنی نیست. پس یه جواب ثابت ندارم بهت بدم چون نمیدونم فرهنگ چیه. خب ولی در اغلب فرهنگ ها روابط اجتماعی ما اگر ناامنی برای روابط دو نفره ما ایجاد بکنه جای بحث داره، به شرط اینکه من آدم اینسکیور، آدم ناامنی نباشم. اگه من آدمی باشم که طرف من با هر کس صحبت کرد، از هر کس تعریف کرد، من به هم بریزم، پس یه جوری تعریف میکنم که طرف هر دوستی اجتماعی داره من تهدید علیه خودم و رابطه‌ام میدونم. اینا معمولا رهاشدگی دارن، معمولا مهرطلبن، معمولا باش تو رابطه میدن. این آدما آدمایی هستن که به نظرم هیچی رو تحمل نمی کنن. خب اما اگه من آدم نرمالی هم، تو رابطه‌ام وقت میذارم، تو رابطه‌ام خوبم، احساس ناامنی بهم دست میده، اگر من تو رابطه‌ام خوبم و طرف من براش کافی نیستم برای صمیمیت و صمیمیتی رو تجربه میکنه که برای من یا کسای دیگه هم ناامنی ایجاد میکنه، نه من حتما گفتگو میکنم و میگم این موضوع رو. اصلا هم خجالت نمیکشم از حسادت های طبیعی یک مرد و یک زن صحبت بکنم. من اینو رابطه درست میدونم. اگه دوستی اجتماعی فقط اسمش اجتماعی، توش رازگشایی و رازگویی هست و این حرفا، نه احتمالا یا ما فرهنگ رو به هم دیگه نمیخوره یا اون آدم پرینسیپل و اصول، به قول قدیمی پرنسیپ نداره تو رابطش که هر کسی میتونه بیادش و این نقش خیلی خوب بوده بگیره و پس نقش من چیه؟ من چغندرم تو این رابطه؟ میدید بچه من گشاده فکری و روشن فکر بازی و گاهی خود احساس میکنم که آدم ها نقابه چیزو میزنن. درون یه آدم سالم اینه که یه حساسیت هایی توش وجود داره نسبت به رابطش و دوستی اجتماعی رو طوری پیش میبره، از رابطه اصلیش پنهان نمیکنه، ناامنی برای رابطه اصلیش ایجاد نمیکنه و رعایت میکنه. ببینید رسیدم بهتون میگم اینم جالبه، شما برای خودتون مسئله نیست، خیالتون خودتون راحته. آدمی که دوستش دارید و با شما داره زندگی میکنه اون داره اذیت میشه. آیا میشه آدم توی رابطه عاطفی یه امر غیر منطقی رو قبول کنه؟ بله. من همیشه تو MBTI میگم اینو، میگم ما در یک رابطه عاطفی باید این توانمندی رو داشته باشیم که یک امر غیر منطقی رو قورت بدیم. خیلی چیزایی رابطه عاطفی خوب بچه ها منطقی نیست، خیلی چیزا درست نیست، ولی شما به خاطر این آدم تا اونجایی که بالا نیاری تحمل میکنی. نه خیلی، یعنی اصلا بچه های متأهل که دارن برنامه ما رو میبینن الان میدونن متعدد تو رابطه پیش میادش که انسان یه جایی یه حرف درستی رو میخوره، قورت میده و نمیزنه. چرا؟ چون به هم میرزه طرف مقابلتو، ظرفیت طرفتو میسنجی و نمیزنی. اصلا میخوام بگم آدمی که میخواد پخته بشه، بلوغ پیدا کنه تو رابطه عاطفیش، بچه ها به موقع حرفشو فرو میخوره، یه حرف غیر منطقی گوش میکنه، به روی یارو هم نمیاره. گفتم دیگه یه مرزی داره، اینم تو فکر میکنم درس اصل جبران رو توی این نبوغ عاطفی بچه‌ها 8 تا درس شد دیگه. ما نشستیم با تیم غیر حضور میگفتیم اینا رو یکم جمع‌بندی کنیم که همپوشانیش خیلی کمتر بشه. فایت شد نبوغ عاطفی 1 و 2 صفر. فکر کنم تو نبوغ عاطفی 1 گفتم اینو، اصل جبران اگه نفر 10 تا دوست داری 10 تا بهش عشقتو نشون بده، 20 تا نشون نده، بالا میاری روش. اصل جبران میگه آنچه که ندار یا عداشو در میاری از زیر تو رو میکشه پایین. خب با ترس از وارد مرحله جدیدی از زندگی شدن چه کنیم؟ ترس از ازدواج، ترس از جدایی، بچه دار شدن، شغل عوض کردن، همش ترس ترس ترس، چه کنیم؟ خب به چی درس کنم؟ من دیشب داشتم به درسی رو ضبط میکردم تحت عنوان من تازه. شاید فکر کنم خیلی به دل بعضیتون بشینه ایشالله. یه تیکش هم میارم براتون بگم. آقا شما الان مسئله مالی داری، شما مسئله تنهایی طول کشته داری، شما یه ارتباط اشتباه به درد نخور داری، شما من خدا میگم من مشکل با پدر مادرم دارم، من هرچی آدمه و مشکل قبول، تلاش کردم برای رفع این اشکالات، برای بهبود این مسائل، اینم دردسر داره. بین دردسر مشکل داشتن و دردسر حل مسئله و گرفتاریاش تو کدوم انتخاب میکنی؟ آخه واقعا همینه، خیلی ها بین دوتا دردسر دردسر رو انتخاب میکنن که رنجم بکشن. قربونت برم، دردسر رو انتخاب کن که توش گشایش هم بعد حاصل بشه، چون فرقی نمیکنه، جفتش دردسر رو هدک داره. اون تو انتخاب میکنی دردسر درماندگی رو تجربه کنی. حالا من پیشنهادم اینه که اینو تجربه کن، چون زندگی مملو از انتخابهایی هستش که احتمال شکست توش داره. چه کسب و کاری رو شروع بکنم که تضمین شده باشه رشدش؟ چه رابطه عاطفی رو شروع بکنم که خیالم راحت باشه؟ نه، تو میتونی خیال راحت باشه که انتخابی که میکنی در حدی که میشه فهمید تو معاشرت، در حدی که میشه فهمید در گفتگوهامون، اختلال و بدبخی نشته باشه. این که خودت بعدن چه آدمی میشی، مثلا الان توی درآمد 3 میلیونی داری، 5 سال دیگه فرض کن درآمد تو بشه 23 میلیون، تو اصلا نمیتونی با 23 میلیون چه جور آدمی میشی، ادبت چی میشه، رفتارت چی میشه. حتی ما در مورد خودمون هم بچه‌ها اینقدر سرتینیتی و اطمینان نداریم. حالا چرا من بیام اطمینانی که بنا نیست این عالم باشه رو حتما طلب کنم از یه آدمی؟ من بعید میدونم صادقانه بهتون بگم اصلا این عالم الانم که داریم، این عالم عالم اطمینان‌های گنده نیست، این عالم عالم نااطمینانی‌ها و بازی بین ایناست. من یه چیزی که تو سرور میگفتم، صادقانه سرور بهترین درسی که دوستش دارم. تو سرور من چی میگم؟ میگم آقا کاش که این جمله من بود، ولی من جایی خودم یاد گرفتم. ما بازی فوتبال که میبینیم، تو بازی فوتبال 90 دقیقه که اشغال نمیکنیم که، ما تو گل زدن ها اشغال میکنیم، ولی آیا بناست در فاصله بین گل زدن ها هم بمیریم؟ اینجور که نیست. ما در فاصله بین گل زدن ها هم هیجان های دیگه ای رو تجربه می کنیم. خود زندگی هم همه لحظاتش که درست و خوب و قشنگ و کیف و خوشی نیست که، بین لحظاتش هم اتفاقای دیگه می افته، اونم ورزشه، اونم زندگیه. یه مقدار نقد زیستن رو می تونیم تجربه کنیم. ببینید بچه ها، این دنیای فعلی که توش داریم به سر میبریم، یه اتفاقی توش افتاد. اولش اتفاق بهداشتی بود، بعدن دیدیم نه، اتفاق اجتماعیه. یه سری آدما چقدر تعطیلن، رعایت نمیکنن، یه سری آدما چقدر وسواسین و چقدر اذیت کنن. فهمیدیم که اگه این من رعایت نکنم ممکنه فلان کس مریض شه، یعنی من مسئله ندارم ولی فلان کس زندگیش به خطر میفته. کم کم فهمیدیم که اولش اونایی که کسب و کار آنلاین داشتن گفتن خب خدا رو شکر حداقل ما یه جایی بودیم که کمتر خسارت خوردیم. من دیروزم گفتم، الانم میگم بچه‌ها این یه وهمه. تو یه ماه درآمد داری، ماه دوم آدما باید بیان محصول تو رو بخرن دیگه، سرویس تو رو بخرن دیگه. خب اونا که کار نکردن، اونا که کارشون رو دست دادن، چجوری سرویس تو رو بخرن؟ پس به شکل زنجیره ما به هم وصلیم هممون، چه در رعایت بهداشت جسمیمون، چه در سلامت جسممون، چه در سلامت روانمون، چه در بهینه‌سازی زندگی مالیمون، ما با هم وصلیم. حالا یه سری دیر دارم میفهمم. من با دوستام تو لندن، استرالیا، امریکا، آلمان، دبی با اینا صحبت میکنم، خیلی جالبه این درد مشترک. یعنی به این رفیق انگلیسی گفتم که we are 20 days ahead، ما 20 روز جلوتر از شماییم، شما 20 روز بعد تجربه میکنید اتفاقای مال ما رو. اون گوش میگرد که ما دارم چی میگم بهش. گفتم مثلا اینجوری کن، بیزنس رو اینجوری کن، چون بهشون چیز میدادم، کوچ اون صاحب اون کسب، صاحبان کسب و کار بودم. اونا گفتن تجربه تو چیه؟ گفتم تجربه من اینه. تاکید کردم که چجوری هوای نیروهاتون داشته باشین، کارمنداتون رو چجوری ناامنیشون رو بگیرید. نه وای دست آخر دوستان، به خود شما دوستای خوبم بگم که شرایط این کرونا وایرس ما رو به یک درک فلسفی جدید داره نزدیک میکنه. ما از کدام خدا داریم صحبت میکنیم؟ کدام دعا، کدام استیصال، کدام اضطرار، کدام درآمد، کدام زناشویی، به این تجربه که مثلا 20 روز زن و شوهر چش تو چش هم باشن، تجربه سختیه. ما ظرفیت‌های جدید داریم تو خودمون ایجاد می‌کنیم، تحمل‌های جدید داریم تمرین می‌کنیم. هممون میدونی این کرونا رو اگر رد کنیم، کرونا نمادی از دورانیه که ما در یک شرایط سخت قرار گرفتیم. و بچه‌ها یه چیزی بهتون بگم، امروز به یکی از رفیقام گفتم کسب و کارهای تو داره اینجوری میشه، تو احتمالا مجبوری چند تا از مغازهاتو ببندی فای نرو. گفتم چرا اینقدر پای گوشی تو؟ گفت چطور؟ گفتم همش تو گوشی تو اخباری نه. گفتم الان باید کتاب بخونی، الان باید مطالعه کنی، الان باید تیمتو بچینی تو ذهنت. بچه ها الان وقت اره تیز کردنه، یعنی نقطه ضعفتون رو کم کنید، یه زبان جدید اگه لازمه یاد بگیرید، نمیگم کار خیلی سخت، تحقیقای بهتر کردن، مطالعات خوب کردن، یادداشت کردن. میخوام عین این چیزی که دارم به شما میگم، اینجا همش مشغول هستم که اشتباهات خودم رو کم کنم، شیوه های جدید رو یاد بگیرم، مثلا چجوری میشه خدمات بهتری رو طراحی کردش. 3 درس جدید دارم ضبط میکنم. خب میدونید چرا این کارو دارم میکنم؟ برای اینکه من فهمیدم که علیرضا شیری، تو ذهنت آماده بوده برای این شرایط. خب تو اتفاق خاصی برات نیفتاد، تو فقط یه سویچ کردی. مردم چی؟ برای مردم باید چیکار کرد؟ و من دارم فهم میکنم اگه من بتونم کمک کنم که این مردم هزینه کمتری تو این داستان بدن، به هر مقدار، بگو یه فایل غیر حضوری، بگو گوش نوش، بگو گفتگو برای رامبد جوان، بگو هر کدوم از اینا، اگه من بتونم کمک کنم تو این شرایط، آدمای بیشتری میتونن زندگیشون حفظ کنن و ما بعد از این دوران میتونیم دستای آدمای بیشتری رو بگیریم. امروز داشتم کپشن میخوندم، دو صفحه خانم بهاره رهنما نوشته بود این دوران میگذره، اوناییم که موندیم سوگواری اونایی که رفتن رو خواهیم کرد و دوباره قویتر برخواهیم خواست و این پرچم رو بلند میکنیم. من واقعا اعتقادم اینه. الان منی که یکم توان روانیم احیانم بیشتره، به آدمای بیشتری، به مریضای بیشتری، به آدمای مضطرب بیشتری کمک کنم، تو هم همین کار رو باید بکنی. خب دکتر جان بگید چطور با کسانی که در مورد ازدواج نکردن ما اظهار فضل میکنن یا غیر مستقیم با کلام و رفتار دلسوزی بیمورد میکنن برخورد کنیم؟ ببین تو از مجرد بودن خجالت میکشی؟ از درون احساس بدی داری؟ آدمایی که تو رو دوست دارن ممکنه بیان، عمه خاله ای ننه ای بابایی بیا در مورد این صحبت کنه. این اگر تفسیر تو این باشه که داره فضولی میکنه حالت بد میشه. اگه تفسیرت اینه که نه، اون داره میگه واسه اینکه دوستت داره، چرا حالت بد بشه؟ گوش کن، جواب خاصی هم نیست. میگه خیلی ایشالله کمکم کنید به دعای شما و ردش کن. میخوای هی هر بار احساس کنی این چه کشوری، این چه جامعه، من باید برم تورنتو؟ نه، تو تورنتوی تو کار نیست. آدم ها ممکنه بیان، درست با تفسیرش کنی که حرست در نیادش. و اگه لازمه تذکر بده عزیزم، تذکر بده به یارو.
سلام جناب دکتر عزیز.
سلام.
یه سوال داشتم از خدمتتون.
اول
یه دو تبریک بگم. من امیرعلی از تهران، 25 سالمه.
25 سالتونه.
یه سوال داشتم. شما اگه مثلا میخواید پیشرفت کنید، حالا برای مهاجرت، برای ادامه تحصیل و کارتون رو دارین، تحصیلتون دارین، زبانتون هست، مقالاتتون هست. و در این حال احساس میکنید یه نیاز عاطفی هم دارین. بعد حالا شما میخواین احساس نیاز عاطفی رو سرکوب بکنید. شما اینو توصیه میکنید یا نه؟ چون نیاز عاطفی خب مثلا وقت میگیره، مثلا باید زمان بذارین، از اون مورد انرژی ذهنی که از شما میگیره، ولی یه دوگانگی گیر کردین. از جهتی حس میکنید که نیاز دارین به یک همراه که باش این مسیر رو طی کنید، از یه جهت هم احساس میکنید باید تنها بمونید، تمرکزتون رو کار باشه و بین این دوگانگی گیر کردین، آخر سر نه اینو دارین نه اونو. خب این تو این لحظه باید چیکار کرد به نظرتون؟
ببین امی جان، بذار چند تا سوال ازت بپرسم، از خودت بپرسم. چقدر آدم عاطفی هستی خودت؟
من خیلی، یعنی چون من خودم کارم مثلا کار ادبیات بوده، با نشر چشمه بودم، خب چون خودم هم شعر میگم، یعنی صبح و شبم ادبیات، کلا آدم احساسی هستم، آدم ایموشنالی هستم در کل.
چقدر آدم نزدیک به خودت داری؟
آدم نزدیک یعنی چی؟ مثلا تعداد دوستان یا نه؟ فقط در
بتونی رازهای خودت باهاش بگی یا رازهای او رو بشنوی؟
تقریبا هستم، مثلا 3-4 نفری کم کم هستن.
چقدر آدمی هستی که بهت احیانا بر بخوره وقتی باهات احساس کنی بعضی بیتوجه یا بهت میشه بهت بر بخوره؟
بیتوجهی در رابطه با دوستان انتقاد پذیرم، ولی در مورد رابطه عاطفی وقتی تو تله بی ارزشی میافتم، وقتی توی رابطه عاطفی احساس کنم کسی منو نخواد.
یه ذره میتونی تجربه عاطفی تو بگی چند وقته، چه جوره؟
الان که خب تو رابطه عاطفی نیستم، ولی تو رابطه عاطفی بودم، یکیش که دقیقاً حالا تله رهاشدگی رو داشتم چون سنشون بیشتر از من بود.
میتونیم صحبت کنیم با هم دیگه.
چش ساده صحبت
کنم. خود من از این حرف رو بزنم، من نمیزنم. از خودت بگو، از امیر صحبت کن برای من، نه از تله مله.
نها کنید، من تو رابطه عاطفی که بودم کلا یه اخلاقای خاصی دارم که شاید بیرون از رابطه عاطفی خیلی آدم خوش اخلاقی باشم، بعد توی رابطه عاطفی اون اخلاقام بروز پیدا میکنه، اخلاقای خاصم که یکم به قول معروف
بده. به بندازول بخور، آسکاریس میگه داری تو رابطه عاطفی.
خب نه، یه اخلاقای خاص و بد اخلاق، بد اخلاقی که نمیشه، یه سری اخلاقای خاص.
رابطه چقدر طول کشید؟
رابطه هام با قول دوستان شوخی میکنه، معمولا حالت فیلترایاله، حالت این که مثلا یه هایی مثلا شد دو سه ماه مثلا با یکی دوستم، بعد اصلا به درازا نمیتونه بکشه.
اوکی.
گرچه خیلی زیاد نبوده، شما مثلا سه تا رابطه عاطفی در کل داشتم تا این سه، ولی همشون مثلا فوق شده مثلا سه ماه چهار ماه، یعنی اصلا نذاشتم به درازا بکشه.
نذاشتم یا نتونستم؟
هم نذاشتم هم نتونستم، یعنی شاید تو یکی از رابطه، تو یکی دو تاشون مثلا نتونستم، اونا نخواستم، شاید هم تو یکیش خودم نخواستم.
بعد الان سه تا رابطه تموم شده، چه درسی گرفتی درباره امیرعلی؟
حقیقتش یکی از مشکلاتم اینه که درسی که گرفتم خیلی رابطه عاطفی و جدی سخت‌تر میگیرم، یعنی دیگه راحت نمیتونم اعتماد بکنم و احساس کنم بیشتر بهم ضربه میزنه تا منو بسازه. یعنی یاد اون جمله عباس کیارستمی میافتم که میگفت عشق سازنده نیست، واقعا سازنده نیست، روی یکی دو ماه اولش خوبه، بعدش پدر هممونو در میاره. این منو یاد این جمله عباس کیارستمی همیشه میندازه. یعنی تجربه من احساس کردم که خیلی بیشتر به من آسیب زده تا خوب باشه برام.
در جواب سوال اولت که گفتی الان تمرکز روی اپلای بکنم و زبان این حرفا، به نظرم تو میتونی با تمرکز خیلی خوب الان رو اپلایت کار بکنی و پیش ببری جلو، حالا به میزانی که بتونی پذیرش بگیری، به میزانی که بتونی ویزاتو بگیری، کارتو انجام بده. سنت 25 سالته، فرصت تجربه زندگی در یک کشور دیگر و مهاجرت تحصیلی رو داری، خیلی چیزا بهت اضافه میشه. به نظر من فرصت خوبی داری که روی ظرفیت عاطفیت کار بکنی، در مورد شفافیت عاطفی، در مورد چگونه مردی میخوام تو رابطه باشم، خب چه زنانی چه دخترانی در بودن با من باشون کمتر اتصالی میکنم. و به نظر من پس تو اولویت بندیت، من فهم میکنم اولویت تحصیلی و کاری تو اینا رو روش بچسب. اگر این وسط یه سیندرلای خیلی خوبی گیرت اومد، آدم دوباره میشینه فکر میکنه، میشینه آدم دوباره فکر میکنه. ولی این خیلی چیز خوبیه که امیر جان الان روی ظرفیت رابطه عاطفی، چگونه مردی شدن، چگونه یک زن رو درک کنم، چجوری احساسات خودم رو در میون بذارم که این مرد ضعیف دیده نشم، چون من فکر می‌کنم که الان زمان یادگیری این چیزاست برای تو، نه با آزمون و خطا، نه با اینکه آدم‌ها رو زنگ تفریح خودمون بکنیم، نه، من احترام گذاشتن رو یاد بگیرم، به موقع جسارت داشتن رو با دختر یاد بگیرم، توجه به موقع یاد بگیرم، خب اینکه بعضی حرفا رو لازم نیست تو رابطه عاطفی بیارم و یاد بگیرم، اینا به نظرم چیزای خوبیه. خب همون که من بهش میگم رابطه عاطفی، الان وقت تمرینه. پس جواب سوال اول تو دادم. خواهش من مثل برادر بزرگتر اینه که یه مرد جنتلمن، نه اونایی که ساسی میگه، یه مرد جنتلمن بشه تو رابطت، خب، و ظرفیت پذیرش ابهام و سختی تو رابطت داشته باش که دامنه‌های بیشتر از 3 ماه 4 ماه بتونی تو رابطه تجربه بکنی. خب بعدم تو این فرصتی که تو قرنطینه هستی برو به گناهات فکر کن. خب قربونت برم، برو، من وقت تو رو نمیگیرم.
ممنون وقت گذاشتی، ممنون قبول کردی.
به حال هر جای این کره زمین میری ان شاءالله که عشق خیلی خوبی رو تجربه کنی و یا آدم با پرنسپ درست حسابی باشی و من شادی تو رو همیشه ببینم و همه بچه‌ها رو.
مخلصی
آقا، عجب تجربه عجیبیه، عجب تجربه عجیبیه.